بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان و سپاسگزاری میکنم از تشریف فرمایی همگان. جلسه 12 از بحث های مربوط به شرح بوستان سعدی است و خوشبختانه تقریبا 2/3 دفتر رو پشت سر نهاده ایم و نزدیک 1/3 اون باقی مانده است که به ترتیب و به نوبت بابها رو در پیش میگیریم و به شرحشون میپردازیم. اکنون که جلسه 12 است، وارد باب 6 یعنی باب قناعت میشویم. سعدی در بوستان باب قناعت دارد که باب 6 است و در گلستان هم باب قناعت دارد که باب 3 است و این نشان می‌دهد که از دیدگاه شیخ اجل سعدی قناعت از افضل فضائل اخلاقی بوده است یا دست کم و در روزگار خود این فضیلت رو مهم و کارساز می‌دانسته و لذا انگشت تأکید بر آن نهاده و در 2 به 2 بیان و با ذکر حکایات متفاوت قناعت رو تشریح کرده است و توضیح داده. از قضا غزالی که استاد سعدی است و چنان که بارها گفتم سعدی تحت تأثیر اوست و در همان مدرسه نظامیه که روزی روزگاری غزالی استاد آن بود سعدی هم تحصیل کرده، غزالی در باب قناعت در کتاب خود فصلی رو نگشوده است و در عین اینکه معتقد است که قناعت رکن عظیم من ارکان دین، یک رکن مهم و فخیم و عظیم از ارکان دین است، با همین احوال سخن در باب اون به استقلال نگفته است. اونچه که برای گفتن داشته در بحث مهلکات آورده، یعنی اونجا که سخن از رذایل اخلاقی میگوید، در اونجا وقتی که به بحث حرص و طمع و آز و بخل میرسد، اونگاه در باب نقیض اونها که قناعت و رضا باشد هم سخن رانده است و حرفهای اصلی خودش رو در اونجا آورده است. من به تفاریق هم به سخنان او اشاره خواهم کرد و هم به آراء سعدی در این باب و به طور کلی در باب قناعت به منزله یک فضیلت در روزگار حاضر و اینکه چگونه میتوان اون رو عملی کرد و زندگی ما در دوران کنونی در جهان معاصر و خصوصا در دل یک نظام کاپیتالیستی مثل نظام آمریکا چگونه میتواند توأم با قناعت باشه. قناعت فضیلت فراموش شده ترین فضیلت در دنیای کنونی است و همه چیز در زندگی ما فتوا به خلاف آن و به نقض آن میدهد، به طوری که این لفظ تقریبا مفهوم و معنای خود را از دست داده و از کمتر کسی شما میتوانید یک معنای درست و دقیقی در باب قناعت بشنوید، تعریف درستی، به خاطر اینکه اونقدر از متن زندگی ما بیرون افتاده و اونقدر با ما بیگانه شده است که نه واژه اش رو میشنویم و نه در عمل به اون اقدام میکنیم. یک سبب دیگر هم این است که تحت عنوان قناعت سخنان ناروا و نادرست کم گفته نشده است، یعنی تحت این عنوان توصیه های ناسواب و زندگی سوز هم فراوان هست. اتفاقا در همین سخنان سعدی هم به این نکات بر میخوریم و من میخواهم اونها رو هم برجسته کنم و ببینم پس از قربال کردن از سخنان سعدی چه میماند و اون چرا که ما میتوانیم عقلن و شرعن بر اونها سهره بنهیم کدام است تا توصیه کنیم یا خودمون در مقام عمل به دست گیریم. در این که قناعت مفهومی است که شارع هم به آن توصیه کرده جای بحثی ندارد. به نظر من بهترین کلام در این باب همون است که در نهج البلاغه از مولا علی آمده است که این آیه قرآن رو خواندند یا در حضور ایشان این آیه رو کسان دیگری خواندند که هر کس که یاد خدا کند و طاعت خدا کند فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یعنی خداوند ما به او حیات پاکی خواهیم داد. و امام فرمودند که منظور از حیات پاک یعنی قناعت. پس یک تعریف درست از قناعت یا زندگی قانعانه و قناعت آمیز این است که یک زندگی پاکیزه، و این زندگی پاکیزه میتواند معنای خیلی وسیعی داشته باشد. پاکیزه از ناپسندها، پاکیزه از حرامها، پاکیزه از زیاد طلبیها و حس زدنها. زندگی رو به طور کلی وقتی شما به درستی جارو بکنید، پاکیزه بکنید، خیلی چیزهای زیادتی هست در خانه زندگی که اون رو باید بیرون کرد. گاهی موجودات مضر، جانوران خطرناک هم در منزل مثل مار و عقرب و اینها، مثل شپش و اینا رو باید اصلا کشت و بیرون دید. اما غیر از جانوران خطرناک ممکنه گرد و غبار باشه، اون ممکنه کسی رو نکشه، اما برای داشتن یک خانه پاکیزه گرد و غبار رو هم باید بیرون ریزید. گاهی گرد و غبار رو هم که بیرون می‌ریزید ممکنه اساس زیادی در خانه داشته باشید، چیزهایی که شما حاجت ندارید، چیزهایی که بی جهت جمع شده، اساس کهنه‌ای که تو انبار گذاشتید یا بی جهت گرد آمده و شما به فکر تهذیب و تصفیه اون، اینها رو هم باید بیرون می‌ریزید. این ماجرا در خانه زندگی آدمی و در خانه نفس آدمی هم جاری است. ولذا قناعت برخلاف اونچه که گاهی پنداشته می شود فقط در خورد و خوراک نیست، در پوشاک نیست، در همه وجود زندگی قناعت جریان داره و یک زندگی پاکیزه زندگی حساب شده است. حساب شده، حساب کردن یعنی با قناعت چیزی رو برداشتن و با ملاحظه قناعت چیزی رو فرو گذاشتن. هم ترک و هم جذب همه اینها با مقیاس و با ترازوی قناعت صورت میگیره. به همین سبب قناعت حقیقتا روحیست که در زندگی آدمی دمیده میشود، نه در این رفتار خاص، نه در اون رفتار خاص، در همه رفتار و تصمیمات آدمی این معنا جاری است. خب غیر از اینکه شارع گفته است و روایاتی از بزرگان و پیشوایان دین در این باب رسیده و چنان که گفتم در قرآن کلمه قناعت نیامده اما حیات طیبه قرآنی تفسیر به قناعت شده است، علمای اخلاق هم در باب قناعت کم سخن نگفتن، شاعران ما در این باب سخن کم نگفتن. یک مفهوم کاملا آشکار گسترده و مفهوم و معلوم از گذشتگان بوده، مخصوصا وقتی که گذشتگان ما در مقابل ذلت میخواستن ایستادگی بکنن، در وقتی که میخواستن حفظ آبرو بکنن، در وقتی که میخواستن نشان بدهن که نداشتن اونها موجب ننگ نیست بلکه موجب افتخار اونهاست، به قناعت رو می آوردن یا از قناعت دم می زدن. این شعر حافظ که ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگویی که روزی مقدر است، یک شعر نمونه است در این باب حقیقتن که قناعت به آدمیان عزت می داد، ذلت سوال رو از اونها می گرفت، سرخم کردن و به زانو در آمدن در مقابل دیگران رو می گرفت و می گذاشت که آدمیان سرفراز و سربلند باشن در عین اینکه فقر دارن. اما این معنای رفیع و شریف و بلند در قناعت چنان که گفتم بعداً به بعضی از اندیشه های منحط صوفیانه آمیخته شد و قناعت رو به صورت یک مفهوم مشکوک در آورد که حالا باید ما اون رو دوباره پالایش کنیم و به موضع صحیح نخستین بازگردانیم. اجازه بدید من اول ابیات آغازین باب ششم از بوستان رو در مورد قناعت اینجا بخوانم تا یکی یکی به داستان‌های سعدی برسیم و بعد درباره اونها اگر بتوانیم داوری کنیم. خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکونی به دست آوری بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. مپرور تن بر مرد رای و هوشی که او را چو می پروری می کشی. خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند. هنر یعنی کمال، یعنی پارسایی و تقوا، به معنای آرت امروزی نیست. کسی سیرت آدمی گوش کرد که اول سگ نفس خاموش کرد. خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. خنک نیکبختی که در گوشه ای به دست آرد از معرفت توشه ای. ابیات دیگری هم هست که خواهم خواند. ببینید در همینجا چند تا فلسفه سعدی برای قناعت ذکر میکنه. با همین ابیات در کمال ایجاز گفتن که سعدی خداوند ایجاز است، یعنی مختصر میگوید، کمگوی و گزیدگوی است. همین ابیاتی که خواندم هر کدومش متضمن یک فلسفه، یک برهان یا بیان برای قصه قناعت است. اولین بیت او میگوید که آدمی که به بخت و روزی قناعت نمی کنه مطیع خداوند نیست. عبادت و اطاعت در قناعت کردن است، قناعت به روزی و قناعت به بخت. در باب بخت نوبت قبل سخن گفتم، تکرار نمی کنم. در باب روزی سخنانی هست که باید به عرض شما برسانم. بیت دوم میگه قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. حریصی که در جهان میگردد، سراسر گیتی رو زیر پا میگذارد و در مینوردد برای لقمه نان، نه فقط لقمه نان بلکه برای افزودن منافع خویشتن. روزگاری رو به خاطر بیاورید که جهانگردی هرگز به آسانی امروز نبود، هلاکت در اون بود. خود سعدی میگفت که به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. اینهایی که سوار کشتی میشدند و بر دریا مینشستند و از این سوی جهان به اون سوی جهان میرفتند برای تجارت، که بیشتر هم این بود چون توریسم و جهانگردی به معنای امروز خیلی کم بود. بله احتمالاً منافع هم دارن، اما اگر خواهی سلامت بر کنار است. اگر نمیخوای به هلاکت بیفتی بر کنار، در ساحل بنشین و تماشا کن. خب تجارت البته ریسک داشت و تن به هلاک سپردن داشت، سوار دریا شدن در اون کشتی های ناامن گذشته داشت و دچار طوفان شدن، دچار غرق شدن، به جزیره دور افتاده افتادن و خوراک حیوانات وحشی شدن و بسی چیزهای دیگه. این رو وقتی که سعدی حریص جهانگرد رو به کار میبره، آدمی رو به یاد میآورد که حرص او رو به ریسک واداشته است و میگوید که توانگری در قناعت است. یعنی شما فکر میکنید که آدمی برخیزد و به دور دنیا بگردد تا منفعتی کسب کنه، او آدمی رو توانگر میکنه. توانگر کسی است که به همون چه که دارد قانع است و بیش از آن نمیخواهد و دل به ریسک و به هلاکت هم نمیسپارد و طلب روزی مقدر نشده هم نمیکند. در این باب هم سخن خواهیم گفت. سکونی به دست آوری بی ثبات که بر سنگ گردان نروید نبات. میگه در سکوت و سکون هست که آدمی کمال به دست می آورد. شما بخوای هر روز بگردی دور دنیا، چیزی گیرت نمیاد. یه گوشه باید بنشینی، یه کاسبی معین داشته باشی، یا اگه بخوای درس بخونی درست درس بخونی، اگه میخوای کاسبی کنی سر دکانت باشی، اما بلند شی و از این در به اون در بزنی چیزی گیرت نمیاد. ما پرور تنر مرد رای و هوشی که او را چو بی پروری می کشی. فلسفه دیگری که ذکر می کنه، بسیاری از این افراد حریص و غیر قانع تن پروری می کنن. به خاطر اینکه لذت بیشتری به تن خودشون بدهن روح خودشون رو میکشند، از کسب کمال عاجز و غافل میمانند. آدمی همیشه به تعبیری که اون شاعر داره باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود، از یک چیزی باید زد، باید کم کرد تا بتوانید به چیزی دیگری بیافزایید. اگر خیلی به بدنتون و تنتون و خورد و خوراکتون و لذائذ مادی و شهواتتون برسید، حقیقتش اینه که از روحتون کم گذاشتید. از اون بر پاره از اینها رو باید بزنید و در اینها قناعت کنید به اصطلاحی که به کار میبرید، تا بتوانید انرژی خودتون، وقت خودتون، سرمایه های خودتون رو در جهت دیگری به کار بگیرید و اون عبارت است در جهت کسب کمال. ما همیشه در زندگی این کار میکنیم، در یه چیز قناعت میکنیم تا به چیز دیگه برسیم، به همه چیزم با هم دیگه نمیتوان رسید. همه ما که دوران دانشجویی و طلبگی رو صرف کردیم، خب دوران دانشجویی واقعا دوران قناعته، آدم به یه زندگی بسیار مختصری قناعت میکنه، به یه خوراک مختصری. جوانی هم البته اجازه میدهد چون بدن قویست و راحت میتوان محدودیت ها و محرومیت ها رو تحمل کرد. برای یک کمال دیگری، برای اینکه علم بیاموزیم، یک چیز دیگری به دست بیاریم. وقتی هم که به چیز دیگری میپردازید، شما که تمام روزتون رو فیلم ببینید، خب میتونید کتاب بخونید، تمام روزتون کتاب بخونید، فیلم ببینید، تمام روزتون رو بخونید، کاسبی کنید، در مغازه باشید، به چیز دیگه نمیرسید. زندگی اینطور است. زندگی همیشه قناعت در چیزی است و گشادگی در چیز دیگری. یک زندگی بلنس، یعنی زندگی متعادل، زندگی سنجیده است. همون حرفی که سقراط میگفت زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد. زندگی این بلنس، یعنی زندگی که در اون تعادل نیست، توازن نیست، در یک چیزی افراط است به غایت، در یک چیزی تفریط است، بی جهت یک چیزی فرو نهاده شده و کم شده، یک چیز دیگری افزونی پیدا کرده، بدون اینکه ما ارتباط و تناسب بین اینها رو رعایت کنیم، این زندگی ناسنجیده است و تن به قضا سپردن است. هر چه پیش آید خوش آید، این یکی شما رو به این سو میکشاند، اون یکی به اون سو میکشاند و شما هم نه چرکه میندازید نه محاسبه میکنید که اوقاتتون رو و سرمایه هاتون رو و انرژیتون رو چگونه صرف میکنید. در صرف انرژی حالا بازم کارم رو باید نهایت قناعت رو کرد. اگر ما یک نکته ای از درس قناعت می آموزیم، صرف انرژی ها و سرمایه هامونه. اینا رو بیهوده و بیجا نباید خرج کرد، به جا باید خرج کرد، نه اینکه خرج نکرد اما به جا باید خرج کرد. و وقتی انرژی بی جهت که صرف نمیشه، انرژی رو آدمی صرف چیزی میکنه، یا صرف علم آموزی میکنه، یا صرف مالندوزی میکنه، یا صرف لذت و تن پروری به قول ایشون میکنه، یا صرف کار حلال میکنه، صرف کار حرام میکنه، هزار جور میشه انرژی رو مصرف کرد. حالا ما به حرام ها کاری نداریم، حلال ها هم اونجا حد داره، اندازه داره، در اونجا هم باید قناعت رو رعایت کرد به خاطر همون ایجاد توازن و تعادلی که در زندگی هست. کسی سیرت آدمی گوش کرد که اول سگ نفس خاموش کرد، خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. خنک نیکبختی که در گوشه ای به دست آرد از معرفت توشه ای. البته سعدی اینکه آدمی اهل معرفت بشود رو کمال غایی آدمی دانسته است و میگوید که و معرفت هم فقط کتاب خوندن و درس خوندن و مدرسه و دانشگاه رفتن نیست. معرفت یک نوع بلوغ فکری است که اونها مقدمه اینه، یک نوع پختگی است، یک حکمتی است که در آدمی پدید میاد، زندگی شناس میشه، انسان شناس میشه، وقت شناس میشه، خدا شناس میشه. این رو نامش رو میذاریم معرفت. بقیه همه هر چه که هست یا زندگی حیوانی است که خب ما بخشیمون هم حیوان است و باید تأمینش کنیم، نیازهاش رو تأمین کنیم، و یا مقدمه است برای رسیدن به معرفت، یعنی به هدفی و غایتی که وجود آدمی داره. من به یاد دارم که یه وقتی به سرورم شاید گفته باشم براتون، رفته بودم مشهد برای ایراد یک سخنرانی، در مجلسی بودم و بعد از اینکه سخنرانی من تمام شد در دانشگاه مشهد بود جلسه آراستن، جلسه فارغ التحصیل، جشن فارغ التحصیلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه مشهد، ما هم اونجا بودیم و خب سخنران مجانی گفتن شما بیاید برای اینا هم چند کلمه سخن بگید. گفتیم باشه. عرض می شود که رفتیم. کلام من براشون این بودم که تناسبی داره با اینکه اینجا سعدی میگه، الان به یادم آمد. بهشون گفتم دوستان عزیز، پزشکان جوانی که فارغ التحصیل شدید و وارد جامعه میشید و میخواهید خدمت به خلق بکنید که بسیار هم مبارک است و خجسته است و قابل تبریک است، من یه نکته رو به شما میخوام به شما بگم که شما تا الان که پزشک شدید تقریبا رزق بسیار کلان و فربهی رو خوردید برای اینکه دانشمند شدید. بعد از این اگر زندگیتون چندان هم آراسته و مرفه نبود گله نکنید، چون پزشکان ما و کلن درسخونده های ما اصلا تلقی و توقع شدید که زندگی بهتری هم داشته باشن و این اصلا توقع کاملا نابجاییست. میگن چون من زحمت کشیدم و درس خوندم باید زندگی بهتری هم داشته باشم، حقوق بیشتری به من بدن، من بتونم خونه بگیرم، ماشین بگیرم و همه ساز و برگی که همگان دارن و دیگرانم که منزل ما میاد چشماشو خیره بماند در آراستگی و زینتی که منزل دارم. گفتم هرگز این فکر رو نه، این محاسبه غلطه. البته شما انشاءالله زندگیتون هم خوب خواهد بود، ما اینو میدونیم. من فقط دارم میگم چنین توقعی از جامعه نداشته باشید، چنین توقعی از خودتونم نداشته باشید و اگر هم نشد گله‌ای نداشته باشید، چون شما رزقتون رو خوردین، اون رزقتون هم علمیست که خوردین و این بالاترین رزقه. مگر اینکه شما بگید علم که چیزی نیست، باد هواس، ارزشی نداره و رزق همون پوله، همون خونه است، همون ماشینه، همون لباسه، همون نمیدونم ساز و برگ تعلقات زندگیست، اون فکر البته ولی اون فکر غلطه. علم یک بزرگترین رزقیست که خدا به کسی میده، معرفت بزرگترین رزقیست که میده. به همین دلیل عالمان ما شاکر بودند، از تنگی زندگی نمی نالیدن. اونهایی که فهیم بودن یعنی میفهمیدن، میدانستن، تصدیق میکردن که خیلی بختیارن، خداوند از میان ارزاقی که در عالم تقسیم شده سهم بزرگی به اونها داده. حالا گیرم یه روز به جای سه جفت کفش، حالا دو جفت کفش داشتن، به جای چهار جفت لباس دو جفت داشته باشن. حالا زهاد ما مثل غزالی که خیلی از این هم سختگیرتر بودن، مثلا غزالی در کتاب احیاء العلوم میگه الاهتمام به رزق منزل العلم قبیح و منزل العلم اقبح، میگه اصلا قبیح هست که عالمان دنبال رزق بدلند، اصلا قبیحه، بلکه اینا خیلی رزق خوردن آلردی، لذا هرچی هم گیرشون اومد به همون باید قانع باشن. حالا بنده فرمایش غزالی رو تکرار نمی کنم، میخوام بگم در این حد هم کسانی رفتن، ولی این سخن قابل قبول است کاملا که کسانی که بهره های روحی و معنوی و عقلی و علمی در این جهان برده ام، اینا روزی صد بار و سجده شد به درگاه خداوند بکنن که مرزوق بودن و خداوند اونها رو محروم نداشته است و رزق کلانی در اختیارشون نهاده. جای دیگه زندگیشون کم و کسری داشت نباید بنالن، اون دیگه خیلی خلاف مروت است که آدمی یک نقص کوچک رو ببینه اما یک چنان هدیه بزرگ رو که خدا به او داده نبینه. این مهمه. یکی از معناهای مهم قناعت این است که آدمی به داده های خودش و به داشته های خودش بنگرد، نه به نداشته های خودش. ما اگر بخوایم لیست تهیه کنیم از نداشته هامون بی‌نهایته، اصلا اندازه و حد و سطح نداریم، چی نداریم، هم از جهت بدن، هم جهت روحی، هم از جهت اساس زندگی، هم از جهت شرایط، همه چیز و هر چی رو فکر کنیم بهتر از اونم میشه. ولی خب چرا اون فکر رو بکنیم؟ چیزی که محاله، به قول سعدی ز فرزان مردم نزیبت محال، شخص عاقل دنبال محالات نمیره، که دنبال ممکنات باید رفت. اولا اون چرا که داشته ایم و کاشته ایم در روحمون باید قدیمت شمرد، همونها رو هم باید افزونتر کرد، بعدم نعمتها رو باید دانست کدوم نعمت افضل از کدوم نعمت است. نعمت ها در یک رده و در یک سطح نیستن. یک کسی علم زیاد داشته باشه فرق داره تا پول زیاد داشته باشه. تازه اون کسی هم که پول زیاد داره اونم مطلق نمیشه گفت تا پول باش چه میکنه، چگونه خرج میکنه. سعدی در اولین جمله از گلستان در باب قناعت خلاصه حرفش رو میزنه، میگه که در فقیران قناعت و در توانگران سخاوت. این حرف رو غزالی هم اتفاقا در نوشته‌های خودش میاره، اضافه خواهم کرد بعدن. خب بر آنان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل بر او اختیار. ولی که چو ظلمت نداند ز نور، چه دیدار دیوش چه رخسار حور. آدمی که نعمت رو نمیشناسه و ظلمت رو از نور تشخیص نمیده، چه حور رو در مقابل او ببرن و چه دیو رو ببرن، زش رو از ریبا باز نمیشناسه. گرش دامن از چنگ شهوت رها کنی، رفت تا سدرت المنتهی. بعد میگه بکم کردن از عادت خیش خرد، توان خیشتن را ملک خوی کرد. خب حالا یک فلسفه دیگه برای قناعت ذکر میکنه، اون میگه کمخوری آدم رو فرشته خو میکنه و این البته حرف درست نیست. در اینجا اگر بخوایم تعمیم بدیم، در واقع قناعت در مصرف رو مطرح میکنه. ما چند رشته قناعت داریم، امروز خصوصا قناعت در تولید هم مطرح است، ولی گذشتگان بیشتر قناعت در مصرف رو مورد توجه و نظر داشتن، چون هرگز یک نظام کاپیتالیستی امروزین که بیش از نیاز مردم تولید میکنه موجود نبوده و لذا صحبت از قناعت در تولید کردن وجهی نداشته. اما قناعت در مصرف علی‌رغم این که تولیدات این همه پایین بوده، باز مورد تأکید و توصیه این بزرگان بوده. این که آدمی به قول سعدی جای دیگه فرشته خوی شود، آدمی به کم خوردن، آدمی با کم خوردن، با گرسنگی کشیدن، از بعضی لذائذ دست کشیدن، رفته رفته نوری نورانیتی در وجود او پدید میاد. شما در ماهای رمضان این رو احساس کرده اید که کمخوری پاره از رذایل اخلاقی آدمی رو هم کاهش میده و انسان انسانتر میشود، یعنی به خوب و به فطرت آدمیت خودش نزدیکتر میشه. حالا شما فکر کنید که پاره از مصرفهای دیگر رو هم کمتر بکنه و به قول بزرگان کمتر هم حرف بزنه، کمتر بخوابه، کمتر بخوره. اینا رفته رفته آدمی رو فرشته خو میکنن، خوی ملکی در اون غلبه پیدا میکنه به جای خوی سبوعی و خوی بهیمی و خوی حیوانی که در جهت مقابل و از طریق مقابل صورت میگیره، یعنی پرخوری و افراط در لذائذ و در شهوات البته آدمی رو به افق حیوانیت نزدیکتر میکنه. لذا یک معنای دیگه قرائت کم کردن از مصارف است و کم برداشتن از طبیعت است و کمتر خود رو مصرف اینها کردن است. یعنی شما وقتی که پر میخورید، در واقع نیروها و انرژی بدنیتون رو بیشتر به خدمت این خوراک میگیرید، مصرف میکنید خودتون رو هم، علاوه بر اینکه طبیعت رو هم مصرف میکنید و هر چیز دیگری، و از این طریق انرژی ها از هر طرف داره به هدر میره. یک معنای دیگه قناعت که سعدی در اینجا آورده، بکم کردن از عادت خیش خرد، توان خیشتن را ملک خوی کرد. نخست آدمی سیرتی پیشه کن، پس آنگه ملک خویی اندیشه کن. به اندازه خورزاد اگر مردمی، چنین پرشکم آدمی یا خمی. میگه اینطور با این شکم گنده، حالا جواب من به تو آدمی یا خمره‌ای؟ رخت آدمی که کمالش این نیست که تبدیل به خم بشه. بله، به اندازه خورزاد اگر مردمی، چنین پرشکم آدمی یا خمی. یک شعری داره مرحوم ده خدا راجع به یک پیشنمازی که نه از صبح نقل میکنه که بلند شد و که بیاد و بره، اول بره حمام و بعد بره مسجد و اینها، وقت در اونجا میگوید که پای تا سر چو خم تمام شکم. این مثل خمر از پای تا سر شکم بود، یه جایی برای چیز دیگه باقی بود. کله و سینه در شکم مدغم، پای تا سر چو خم تمام شکم، تعبیری است که آقای ده خدا میکنه از اون شخص. قصه خیلی جالب است، برید دیوان ده خدا پیدا کنید بخونید ببینید که چه گذشته بر اون جناب. در اونجا یقوت است و ذکر و نفس، تو پنداری از بحر نان است و بس. کجا ذکر گنجد در انبان آز، به سختی نفس می کند پادراز. ندارند تن پروران آگهی، که پرمعده باشد ز حکمت تهی. اگر کمال آدمی هم به سعدی اینجا میگه بلبته این برگرفته از قرآن است. قرآن به ما چی آموخته است؟ در اواخر سوره آل عمران میگوید که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در باب اولو الالباب، این اولو الالباب یعنی خردمندان، میگوید که اینها يذكرون الله قياما وقعودا، ذکر خدا میکنند و يتفكرون في خلق السماوات والارض، فکر در خلقت آسمان و زمین میکنند. پس دو خصلت رو قرآن برای خردمندان برمی‌شمارد، یکی ذکر است دیگری فکر است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، همیشه به یاد خدا هستند، چه ایستاده چه نشسته چه خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، دائما در باب آفرینش خلقت خودشون خلقت آسمان ها و زمین می اندیشند که این مجموعه برای چیست، به چه معناست. هر روز نسبت خودشون رو با این عالم تعریف می کنند، تجدید می کنند، ما که هستیم، چه میگیم، به کدام سو روانیم، همطور سر پایین نمی دازند که هرچی پیش آید. اینها اولو الالباب هست. خب پس اگر ما کاری بکنیم که ما را از ذکر و از فکر باز داره، اون کار در خلاف مسیر هدایت است و در خلاف مسیر کمال است، ما را داره دور میکنه از مقصد. سعدی به ما میگه، غزالی هم در همون کیمیای سعادت این رو اشاره میکنه، میگوید قناعت یعنی شما چنان سبک کنید وقتتون رو و کارتون رو که به فکر و به ذکر برسید. اگر وقت فکر رو هم بدید به کار دیگه، وقت ذکر رو هم بدید به کار دیگه، پس آدمیت یعنی چی؟ همینی که سعدی گفت خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. فقط بخوریم و بخوابیم که این کار ددان است، حیوانات است و کار نابخردان است. خردمند این چنین نیست. زندگی باز میرسیم به یه توازن. این قناعت مهمترین نقشی که داره ایجاد توازن و تعادل است. نه اینکه همه چیز رو فرو بگذاریم به ذکر و فکر، ولی برای اینم باید وقت بگذاریم. من یادم ما گاهی مدرسه دیر میرسیدیم سر کلاس، معلممون مدیر مدرسه خدا رحمت کنه میپرسیم گفت چرا دیر اومدیم، گفتم کار داشتم. گفت ها، شما به درستون بگید کار دارم، به کارتون به کارتون بگید درس دارن، به درستون نگید کار دارن، به کار بگید درس دارن. یعنی از او بزنید به این بپردازید. همون جمله که ملا علی هم در نهج البلاغه داره که خذوم نجسادکم و جودو بها علی انفسکم، از جسمتون بگیرید خرج روحتون بکنید. بیشتر مردم از روحشون میگیرن خرج جسمشون میکنن، یعنی از اون کم میذارن. معناش این است به فکر غذای روحشون نیستن، فقط به فکر خوراک تن، غذای تن و تن پروری به اصطلاح با تمام لوازم و متعلقاتش. خب اگر قرار است آدمی ذاکر و فاکر باشد، اهل ذکر و اهل فکر باشد، باید برای او هم تدارک ببینه، باید وقت بگذاره و بعد از چیزهای دیگه بزنه. خلاصه این زدن از چیزهای غیر لازم معنای قناعت است. امور زائد و غیر لازم و غیر محتاج الی، چیزهایی که ما به اونا حاجت نداریم یا حاجت کمی داریم، بدون اونا هم میتونیم یک زندگی انسانی شریف خردمندانه بکنیم باید کنار بذاریم، چون هر تعلقی یک وزنه سنگینی است به پای شما و این وزنه سنگین شما را از دویدن و از پریدن باز می‌داره. آدمی که می‌خواد یه دونده خوبی باشه باید سبک وزن باشه، نمیتونه آدم خیلی سنگین وزن نمیشه دیگه، بالاخره باید یکیش رو انتخاب کنه. از چیزهای زائد باید بزنه، باید حذف کنه. در عالم معنا هم همینطوره، یک کسی که میخواد بپره با پر کمالجویی، میخواد بدود و به مقصد برسه یا زودتر برسه، باید سبک بشه. و این سبک شدن، این سبک شدن تعلقات، یعنی خیلی چیزهایی رو که لازم نداره باید بذاره زمین. ما در این عالم بارها گفتم از مولوی، از بزرگان ما، مسافری و مسافر یعنی سبکبار. شما وقتی که سفر میکنید یه چمدون برمیدارید ساک بند، تمام خون زندگیتون که نمیبرید که، نمیشه اصلا، اینجوری نمیشه سفر کرد. مسافر یعنی سبکبار. به اندازه لازم شما لباس برمیدارید، به اندازه لازم غذا برمیدارید، همین. و یه مقدار هم سختی سفر رو تحمل میکنیم، به حال سختی هم داریم. تمام زندگی اینطوری است، باید این چنین دیدش، یه مقدار سختیش رو باید تحمل کرد، خود رو باید مسافر دید، به حد لازم باید برگرفت، زائد بیشتر از حاجات رو باید فرو نهاد. این هم یه معنای دیگر قناعت است. درجات داره، حداقل درجاتش این است که امور زائد فوق حاجت رو در مقام مصرف باید کنار گذاشت و غذا باید به اندازه پخت، به اندازه مصرف کرد، لباس باید به اندازه خرید، به اندازه مصرف کرد و هر چیز مصرفی دیگری، چون یادتون باشه با مصرف اونها خودتون رو مصرف میکنید و انرژی خود رو برای جاهای لازم باید نگه داشت و کارهای مفید برای خلق، کارهای مفید برای روح آدمی، این معنای قناعته. میگوید که در اونجا یقوت است و ذکر و نفس، تو پنداری از بحر نان است و بس. ندارن تن پروران آگهی، که پرمعده باشد ز حکمت تهی. این رو از قدیم میگفتن، زنگر چیزایی که میگن آدم برای که حافظش خوب باشه باید کم غذا بخوره. در کلمات مولا علی هم هست که الفتنه و تذهب بالفتنه، بتنه با تین، همون از بطن میاد، یعنی شکم خارجی پرخوردن. تذهب بالفتنه، فتنه با تین، یعنی همون فتانت و زیرکی، پرخوری زیرکی رو میبرد. بالاخره مغز رو مشغول میکنه دیگه، مغز نمیتونه به معلومات خودش برسه، به جمع آوری داده ها برسه، فقط دنبال این باشه که این غذاها رو سر و سامون بده، این فرمان بده، این به کجا بره، اون به کجا بره، دیگه وقتم عمر تموم میشه و همه مغز صرف تهیه و تدارک اغذیه و تغذیه شده. چو دوزخ که سیرش کنند از بقید، دگر بانگ دارد که حل من مزید. و بعد این شعر زیبای سعدی که ما همیشه از معلم اخلاقمون میشنیدیم، همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. عیسی رو در نظر بگیرید که مشهور است، همیشه مرکبی داشت، خر سوار میشد. این مثال جالبی شد برای شاعران ما که بگن روح آدمی عیسی‌ست که سوار بر مرکب تن شده است. و بعد میگفتن که تو به جای اینکه به عیسی برسی به خر عیسی میرسی، همیشه قضا به اون میدی، خب یک کسی سوار این خره، به اونم برس. یعنی این روح که سوار این مرکب شده اونم قضا میخواد، چرا فقط قضای تن میدی، چرا فکر قضای روح نیستی؟ خب همین دوستان سعدی قضای روحه، هم کتاب مثنوی قضای روحه، هم قرآن و نهج البلاغه قضای روحه. ما چقدر به اینا میرسیم؟ خب متاسفانه کم میرسیم دیگه. ممکنه که بگیم که خب ما کارهای دیگه داریم. آره، به اینا باید بگید ما کار، به اونا بگید من کار دارم، یعنی مثنوی دارم، قرآن دارم، نهج البلاغه دارم. و الا کار آدم رو غرق میکنه و می رو باید و میبرد. کار که کم نیست که، هرچی هم بیشتر هم میشه تراشید، کاری نداره که. خیلی هم کارهای ما تراشیدنی هم هست، کار بی خود، خودمون رو مشغول کردیم. اینه که به این معارف یا به این قضاهای روحی باید گفت که من کار دارم و میخوام اینا رو فراهم کنم، اونای دیگر رو باید بگذارید در مرحله دوم. بعد به قناعت، یعنی وقتی آدمی قناعت کرد، زیاد نخواست، اصلا اون چیزهای دیگه وقتشو زیاد نمیگیره. وقتی که زیاد میخواد، وقتی که حرص داره، وقتی چشم هم چشمی داره، وقتی محاسبات باطل خدا نکرده تو ذهنش میفته و دیگران تشویقش میکنند و تحریک میشه آدمی و چیزهای دیگه، خب بدیهیه دیگه. حالا من عرض کردم به شما، ما توی فضای زندگی میکنه، مثلا ما رو تشویق به مصرف میکنه، مثلا نظام سرمایه داری یا کاپیتالیسم، یا خودشون هم امروزه نمیگن کاپیتالیسم، کاپیتالیسم از بس مارکسیستا به کار بردن بد آوازه شده، بهش چی میگن؟ مارکت اکونومی. این مارکت اکونومی همون لفظ موجهی است که برای کاپیتالیسم ناموجه پیشین به کار. این مارکت اکونومی خب میخواد مارکت باقی بمونه، لذا باید من و شما بخریم، باید مصرف کننده باشیم، کانسیومریزم. برای اینکه بخریم باید پول داشته باشیم. میگه که پولم نداری قرض میدم بهت، کارت اعتباری میدم، بخر 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 همینطوری تا آخر عمر هم زیر بار قرض. این کانسیومریزم یعنی ضد قناعت، یعنی بیشتر مصرف کنید تا این مارکت برپا بمانه. خب وقتی ما بیشتر مصرف کردیم، اون تولید کنندم باید بیشتر تولید کنه تا بتواند این مصرف رو تأمین کنیم. اون تولید کننده ها باید با هم رقابت هم بکنند، فروشنده ها هم باید با هم رقابت بکنند، لذا مجموعاً تمام جامعه یک بازار می شود پر از رقابت. یه همون چیزیست که غزالی میگه، در کنارش رو کلمه حسادت هم به کار میبره، میگه در واقع در عدم قناعت دو چیز جانشین میشه، یکی رقابت هست، یکی حسادت هست. این دوتا جهان زندگی شما رو پر میکنه. فروشنده ها، تولید کننده ها، اینا اصلا کارشون اینه، یا به هم حسادت میکنن اگر یکی سودش بیشتر از دیگریست، و یا رقابت میکنن. اینم که میگیم رقابت معنیش رقابت نیست، جنگ میکنن، جنگ بیرحمانه. این که میگن کاپیتالیسم بیرحمه، درست میگن، بیرحمه واقعا، یعنی له میکنه کسی رو که در این بازی و در این مسابقه پیش نمیره. حالا بنده چند بار گفتم من تئوری دارم که یه نظامی بسازم که جایگزین کاپیتالیسم بکنم، نه کسی که حالا این تئوری داشته. یه آقایی هم به نام مارکس اومد تو دنیا و یه چیزهایی گفت، متاسفانه اونم توفیق نیافت و ناکام ماند. خب این نظام هست، ما نمیدونیم تا کی و سر پاس و چه عاقبتی خواهد داشت، دچار کریزها و بحرانهای موسمی هم میشود و نشیب و فرازهای داره و تا کنون هم جسته و توانسته خودش رو اصلاح کنه. بالاخره یک مزیتی که این نظام داره اینه که خود اصلاح گره. ولی ما تو زندگی خودمون میتونیم یک کاری بکنیم، یعنی قناعت رو پیشه بکنیم، و این فریضه است، این لازمه. ما اصلاح جهان نمیتوانیم بکنیم و نمیخوایم بکنیم، اما دست کم خودمون رو که باید دستکاری بکنیم، به خودمون که باید بپردازیم و اجازه ندیم این نظام بیرحم طمعکار که مبتنی بر آزمندی و رقابت و حسادت ما رو در رو باید. امروز به قول اینا های تایم برای قناعت، بیشترین نیاز رو ما به قناعت داریم، یعنی به زنده کردن این فضیلت مهم اخلاقی، برای اینکه نظامی که مبتنی بر گرید، بر آزمندی، بر طمع، بر رقابت و بر حسادت است، ما رو فرا گرفته. هممون غرقه این غرقابیم و نجاتی هم فعلا متصور نیست برای جهانیان. اصلا توسعه دیولوپمنت با همین دیولوپمنت نظام سرمایه‌داری تعریف می شود. شما اگر یک نظام، یک جامعه دیولوپت باشید، باید جامعه باشید، یک نظام سرمایه‌داری، وارد بازار جهانی بشید و همه این احکام و این لوازم رو هم باید بپذیرید و زیر بار بید. حالا ما در ایران یه بحثی داشتیم، اقتصاد اسلامی، که هیچ از آب در نمیاد. یعنی معلوم شد که چیزی به نام اقتصاد اسلامی هم وجود خارجی نداره، این چنین شیری خدا هم نافرید. خب یه اقتصاد مارکسیستی هم بود که اونم که لنگید و پنچر شد و از دور خارج شد و کشورهای کمونیستی و مارکسیستی هم به طرف نظام سرمایه‌داری اومد. خدایش نظام سرمایه‌داری هم محسناتی داره، به هر حال اگر نداشت که برپا نمونده بود. و این نظام سرمایه‌داری را فقط پولدارا و افراد حریص به کار نکردن، فیلسوفان پایش رو ریختن، اینا همش در جای خود. اما امروز بدل شده است به یه نظامی که این نظام دیگه در واقع کشنده بعضی از فضائل اخلاقی شده است. نه فقط کشنده فضائل اخلاقی، کشنده طبیعت هم شده است. و این کشنده طبیعت بودن امروز اتفاقا بیشتر مورد توجه فیلسوفان جدید است تا کشنده فضائل اخلاقی بودنش. ببینید یه آقایی هست به نام پیتر سینگر، اگر به دست آوردید کتاب ایشون رو بخونید، چند تا کتاب داره ایشان، اکنون اگر اشتباه نکنم استاد دانشگاه پرینستون هست، استاد یک از دانشگاه استرالیا هست، اساسا هم استرالیایی است، فیلسوف اخلاق است ایشان، و در کتاب‌های خودش چریتی رو خیلی ترغیب و تشویق میکنه، یعنی به خیریه ها رسیدن، و آلترویزم یعنی پرداختن به دیگران، نوع دوستی رو. ایشون تقریبا مثل یک فقیه فتوا میده، میگه در جهان جدید که پاورتی، فقر این چنین همه گیر شده و چند میلیارد از مردم جهان زیر خط فقرند یا فقیرند، داشتن اشیا و اجناس لوکس حرام است. لا تعبیر حرام رو به کار نمیبره، میگه غیر اخلاقی، و بسیار بر این نکته تاکید میکنه. من یه بار در اوکراین که سخنرانی داشتم، بعد از سخنرانی یه جوانی اومد پیش من، خیلی جوان بود، شاید 20 ساله، و به من گفت که شما این پیتر سینگر رو میشناسید؟ گفتم بله میدونم آرایش رو. گفت ما یه جمعیتی هستیم، جمع شدیم، ایرانی میدونم، و ایده های ایشون رو داریم ترویج و تقویت میکنیم، و ابتدا هم از خودمون آغاز کردیم، یک زندگی ساده ای رو بدون چیزهای لاکشری داریم زندگی میکنیم، به دیگران هم میاموزیم و این ایده رو داریم پخش میکنیم. گفتم خب آفرین، بسیار کار رو، این هم ایده قناعت ماست. این حالا آقای پیتر سینگر با خب توی غرب زندگی کرده، در آمریکا فعلا زندگی میکنه، بچه استرالیاست، اهل اونجاست، زندگی لاکشری رو دیده و آزموده، مناطق فقر زده جهان رو هم دیده و آزموده، شاید خودش فقر رو نچشیده اما میفهمه که یعنی چی، و میفهمد این affluent society، یعنی زندگی و جامعه مصرف، یکی از مقالاتش اون تحت عنوان affluent، affluent society، جامعه مصرفی که اینجا داره چگونه داره طبیعت رو تفاله میکنه و توهی میکنه، و در این حال شکم فقیران این جهان هم که بیش از میلیارد هم توهی مانده است و دستشون به اندک غذایی که مورد نیازشونه نمیرسه. میگم به صورت یک عالم اخلاق، بلکه به منزله یک فقیه، ایشون فتوا داده است که اولا چریتی کار واجبی است، به خیریه ها رسیدن و پول پرداختن، و دوم جنس لوکس خریدن و داشتن کار حرام است. به زبان ما، خود این آقا از درآمد سالیانه خودش یک سوم رو به چریتی ها میده. ما میگیم خمس باید بدیم، ایشون ثلث میده، یک سومش رو میده، یعنی بیشتر. و افراد زیادی رو هم پیدا کرده است که به روش او عمل میکنه. حالا این اواخر اصلا یک سازمان چریتی هم خودش به راه انداخته، یادم نیست تحت چه عنوانی، میتونید بگردید پیدا کنید، و یک کتابی هم نوشته Effective Altruism، یعنی نوع دوستی، نوع پرستی مؤثر. اون هم کشف کرده که خیلی از این سازمان های خیریه که در اینجا یا جای دیگه هستن، پولی که از مردم میگیرن بیشتر خرج خودشون میکنن تا خرج افراد مستحق. من هم اواخر یک جایی آمدم، از یه فروشگاه بیرون دیدم تمه در فروشگاه میزی هست و یه آقا و خانم جوانی ایستادند و میگفتن که اگر میخواهید پولی بدید برای تحصیل بچه های دیگه در کشورهای دیگه، کمک کنید. بعد من همین رو پرسیدم، چون اونا ظاهرا متذکر این معنا بود، گفتن چند درصد این پول به دست طرف مقابل میرسه؟ یک چیزی رو که چاپ کرده بود نشون داد، ببین 85 درصدش میرسه به دست مستحق، 15 درصد شما اوورهد برمیداریم برای خودمون. در اینجاها چیتینگ هم زیاد بوده، متاسفانه تقلب زیاد بوده، به طوری که این ایده فوق العاده انسانی رو باز تخریب کردند و آلوده کردند. اما بدی بدکاران و تباهی تبهکاران نباید نیکوکاران را از نیکویی باز دارند. لذا ایشون توصیه کرده که بروید سراغ مؤسسات خیریه‌ای که به صداقتشون و به امانتشون اطمینان دارید، به اونها بدید، ولی حتما هم بدید. این یک فریضه اخلاقی در این روزگار است. کسانی که زندگی مرفهی دارن نمیتوانن از کسانی که نامرفهند چشم‌پوشی کنن، نیم نگاهی به اونها نکنن. حالا ببینید این آدم از این نظر نگاه میکنه که خب درستی میزنه، تا نیمه راه غزالی میاد، نمیگه که همه چیز خودتون رو بدید، نمیگه بر خودتون سخت بگیرید، میگه حتی زندگی مرفه هم بکنید اما از اجناس لوکس بگذارید، دیگه اونا رو نخرید، اونها رو به کار نگیرید، اگه پول دارید به جای دیگه بسپارید، سراغ خیریه های برید که این رو به مردم فقیر بدهند. ما ممکنه استدلال کنیم بگیم اصلا این نظام سرمایه‌داری باید برافتد، این نظام است که در جهان این ناهماهنگی رو آورده است. این باز میشود همون حرفی که وقتی بارون میاد ما نظام عالم رو به هم بزنیم تا بارون نیاد، در حالی که یه چتر بگیرید شما کافی به قول پاپه. ما هم لازم نیست نظام عالم رو عوض کنیم، زورمون هم نمیرسه، ولی میتونیم در دل همین نظام یه کارهای کوچکی هم انجام بدیم برای اینکه درجاتی از این فقر ناگوار و محرومیت‌های استخوان‌سوز که بر دیگران تحمیل می‌شود اندکی کاسته بشود. قناعت این است، فضیلتش این است. یعنی این رو خوب باید فهمید و این چیزی نیست که حالا ما امروز، البته این فیلسوف بزرگوار دستش درد نکنه، اما خدایش این استش که خب ما این سخن رو از غزالی هم شنیدیم، این سخن رو داریم از سعدی هم می‌شنویم، از دیگران هم شنیده اینو میشنویم، اما کوکوش شنوا، یعنی اصلا کی ما اینا رو خوندیم که بدونیم چنین چیزایی هست، روش فکر کردیم و یا آمدیم و اینها رو به زبان روز بیان کردیم و چنان وانمودیم که اینها حاجتهای روزگار ما هستن. ما به معارف روحی و فکری احتیاج داریم و اینم یکی از اونهاست. باید ما بدونیم قناعت یعنی چی و باید قناعت پیشه کنیم. قناعت معنی گدایی کردن و گداوار زیستن نیست. با همین توضیحات که دادم معناش روشن، انشاءالله روشن‌تر هم خواهد شد. پس همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. بدین ای فرومایه دنیا مخر، تو خر را به انجیل عیسی مخر. پلنگی که گردن کشد بر وحوش، به دام افتد از بحر خوردن چو موش. چو موش آن که نان و پنیرش خوری، به دامش در افتی و تیرش خوری. یک فلسفه دیگری هم که در این ابیات پایانی مقدمه بیان میکنه این است که گاهی طمع آدمی رو به بند میاندازه. یعنی داری به اندازه، خب بشین، با طمع ممکن خودت رو به هلاکت بیاندازی. یه لقمه بیشتر میخوای، لقمه زهرآلودی باشه، دست به یه کار تازهی میزنی، یه وقتی دی زیان تو در اون بود. در واقع قناعت یک جور فلسفه ضد ریسک هم هست، این هم در مفهوم قناعت نهفته است و این باز چیزیست که شاید برای سرمایه داران و سرمایه گذاران روزگار ما اصلا و اساسا مناسب نباشه، گرچه که در عالم سرمایه گذاری هم امروز محاسبه ریسک می شود و به شما میگن این پولتون رو در اون بیزنس صرف کنی ریسکش این درصده، در اون یکی دیگه این درصد. یعنی امروزه هم ما از ریسک زیاد پرهیز می کنیم. اینطوری نیست که دل به دریا بزنیم و بی گدار به آب بزنیم. سرمایه داران رو عرض می کنم، خودم رو نمیگم، بیزنسمن های هر کاری بکنن و پولشون رو هر جا بدن دست هر کسی، بالاخره اونجا هم حساب کتاب داره که باید داشته باشه، بالاخره کار باید خردمندانه باشه، حسابگرانه باشه و چنان باشد که عقل بازرگانی اون رو میپسندد. پس ببینید تا حالا چند تا معنا ما از قناعت در اینجا یا چند فلسفه برای قناعت ما اینجا از سعدی شنیدیم که هر یکی از اینها مهمه و هر کسی به فراخور حال خودش باید اون رو برگیره. یه وقتی کسی توانگر سرمایه داره، او باید بدانه که قناعت در مورد او چه معنا داره. یه وقتی کسی است که نه، یا کارمند یا بیزنس کوچکی داره باید بدانه که قناعت در مورد او چه معنا داره. یه وقتی کسی جوانه، یه وقتی کسی پیره، یه وقتی کسی مسئولیت خانواده داره، یه کسی نداره و همینطور شروط و اشکال مختلف داره زندگی آدمیان. در هر موردی قناعت رو شخص به فراخور حالش، به مناسبه با وضع خودش باید معناش رو به دست بیاره و در عمل اون رو محقق کنه و پیاده کنه. این چنین نیست که هیچ کسی حاجت به قناعت نداشته باشه. حتی به تعبیر سعدی و غزالی، حتی کسی که نداره در یه مواردی عزت نفس او در این است که از کسی سوال هم نکنه. این سوال نکردن برای حفظ عزت نفس وقتی که متضمن ذلت است، خود این هم از متعلقات و از فروع قناعت است. همه اینها با یکدیگر میان. جاهای دیگر البته به نسبت و به نوبت خودش. حالا ببینید چند تا حکایت از سعدی بخوانیم. در این باب سخن خیلی زیاده، اگر هم به تمام نرسیدیم به هفته بعد میگذاریم یا به ماه بعد. میگه مرا حاجه، این اولین داستان است، مرا حاجه شانه آج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد. یه حاجی یه شانه آج به من داد، شانه برای شانه کردن موی سر. قبلا که موی سر معمولا میتراشیدن، معمولا ریش بلند داشتن برای شانه کردن ریش. خود سعدی در جای دیگه میگوید که شانه آج ار نبود بهر ریش، شانه توان کرد به انگشت خیش. میگه حالا آدم میتونه قناعت کنه، اگر شانه هم نداشت شانه گران بار میبود، اما انگشتش میتونه. اینم یه نوع قناعت دیگه. یا اگر نبود مشربه از زر ناب، با دو کف دست توان خورد آب. میگن غزالی نقل میکنه، میگه عیسی جز یک کاسه و یک شانه چیزی نداشت. وقتی از خانه اومد بیرون، دیده کسی داره با انگشتش ریشش شونه میکنه، شونه رو هم دور انداخت. بعد دیده که دستش کرده زیر آب داره، با دستش آب میکنه، کاسه رو هم دور انداخت، تمام شد، خودش بود. عرض میشود که حالا سعدی در اینجا میگه مرا حاجه شانه آج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد یا رحمت بر اخلاق حجاج باد. هر دو جور میتونید بخونید. اگر سعدی در مقام طعن زدن به او بود، میگفت اون حجاج هم برخلاف لقبش از حج میومد، ولی از تو بهتر بود. یا میگه که شانه آج داد که رحمت بر اخلاق حجاج داد. میگه حجاج به طور کلی سخیان، بخشندن، و این جناب حاجی هم به من یک شانه آج داد. شانه آج خب شانه گرانبهای است دیگه، از آج فیل ساختن. میگه شنیدم که باری سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود. به گوش من رسید که این در قفا و در غیبت منو سگ خوانده، از من دلخوری داشت و منو سگ خطاب کرده بود. بینداختم شانه که این استخوان نمی بایدم، دیگرم سگ مخوان. گفت توی استخوان دادی به من، فکر کردی من سگم، این استخوان مال خوده، دیگه به من نگو سگ. در حقیقت میگه یکی از وجوه و فروع قناعت نپذیرفتن هدیه از کسانی است که نامردند و یا دل سخاوت ندارند. میبخشند و دلنگرانند و بعدن هم هزار عیب به شما میگذارند یا هزار منت بر شما میذارند. یکی از وجوه قناعت چشم‌پوشی از هدایای این گونه افراد است. مپندار چون سرکه خود خورم که جور خداوند حلوا برم. من سرکه خودم رو میخورم و حلوای اون آدم جائر رو نمیگیرم که بر من منت میگذارن. قناعت کن ای نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی. چرا پیش خسرو به خواهش روی چو یک سو نهادی طمع خسروی؟ پیش خسرو بیری با طمع که چیزی به تو بده. طمع نداشته باش، خسروی، خسروی تو جهانی. طمع رو بردار، بندگی و ذلت هم برداشته میشه. بسیاری از خواسته های نالازم آدمی برای آدمی ذلت و بردگی میاره. یه نداشته باش، سلطان دو عالمی. و اگر خود پرستی شکم تبله کن، در خانه این و آن قبله کن. باش برو دنبال این. عرض میشود که قصه بعدی که خواندنیست. یکی را تب آمد ز صاحب دلان، یکی گفت شکر بخواه از فلان. در گذشته شکری بود نه این شکری که ما امروز میشناسیم که برای تب خوب بود، به اصطلاح قدما خنک بود، وقتی تب میکردن میخوردن. یکی از صاحب دلان آمد و گفت برو فلان شکر رو از فلانی بگیر، او داره. بگفت ای پسر، تلخی مردنم به از جور روی ترش بردنم. گفت با تلخی میمیرم اما روی ترش او رو تحمل نمی کنم. پس یک وجه دیگر قناعت این است که از ترش رویان و بخیلان چیزی نخواهید یا چیزی نپذیرید یا به در خانه یا اونها نروید. را معانی سبکه، منتها فقط آخه این نیست که در خانه این اونو رفتن. بعد سعدی توضیح میده، میگه در خانه نفس رفتن هم همینطور، تو برای شکمت، برای لذت ظاهریت به در خانه نفس متکبر، نفس اماره میری. بعد او به تو میگه اینو بده یا در مقابل خواهش من چنین کرنش کن تا منم خواهش تو رو بدم. اونجاست که اگر او رو اطاعت نکنی خسروی. مرو در پی هرچه دل خواهدت، که تمکین تن نور جان کاهدت. کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. خب ما چند تا نفس داریم دیگه، نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، اینها که در قرآن هم آمده است. آدمی در آخرین مدارج ترقی و کمال روحی به نفس مطمئن نمیرسه. نفس مطمئن، نفس آرام، یعنی دیگه تلاطم نداره، از تلاطم ها عبور کرده، از کشمکش ها عبور کرده. تا وقتی که شما با شیطان در میپیچید در حال کشتی گرفتنه، اونجا نفس آرام نیست. البته خوب است، نفس مبارز است، اما آرامش نه، صحنه جنگ است نفس شما و در حال دفع شیطانی، دفع رذائل هستید. دیوها رو، این مارا اقربها رو میخواید از روح خودتون بیرون بریزید. وقتی که فاتح شدید، ظفر نصیب شما شد و این دشمنان رو بیرون ریختید، خانه بپرداختید، اون وقت آرامش حاصل میشه. این میشه نفس مطمئنه. این همونیست که عید بهشته و یه راست هم میره تو بهشت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. خدا خطاب میکنه به این نفس مطمئن، یعنی وقتی که این نفس مطمئن میشه اصلا خطاب الهی بهش میرسه، یعنی خودش میفهمه که داره خدا به اون میگه که دیگه راه بهشت برای تو هموار شده است، برو برو بلغز و وارد بهشت شو. اما این کار داره و مسیر بلندی است. از نفس اماره ما آغاز میکنیم. نفس لوامه، نفس ملامتگر است، همون نفس مبارز و مجاهد که ملامت میکنه و خیشتن رو ملامت میکنه، خیشتن رو انتقاد میکنه و با بدیها در میپیچه تا به نفس مطمئن برسه. اما اولین درجه نفس اماره است، نفسی که ما رو امر به بدی میکند، بیش از این که امر به نیکی بکنه امر به بدی میکنه. مولانا در اون شعرش چی میگه؟ میگه نفس اماره است و ما اماره اماره ایم، عشق دیوانه است و ما دیوانه ی دیوانه ایم. میگه درسته که نفس اماره است، یعنی امر کننده است، ما امر کننده به این نفس اماره، یعنی ما خودمون فرمانده او. شما میتونید اماره اماره بشید و نه، عشق دیوانه است و ما دیوانه ی دیوانه ایم، یعنی ما دیوانه عشق، خود عشق دیوانه است، چی ما دیوانه عشق. علل عموم نفس آدمیان در مرتبه نفس امار است. علل عموم و همین دلیلم هست که گفتن مخالفت با نفس کنی، ولی با نفس مطمئنه نباید مخالفت کرد. اون نفسی که باید باش مخالفت کرد، باید باش مجاهدت کرد، نفس امار است. چون علل عموم ما را امر به بدی میکنه و به طرف انحطاط میکشاند. باید باش دائما مبارزه کرد تا از جا بلند شه و حالش خوش شه و در فرمان دراند. کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. اگر هرچه باشد مرادت خوری، ز دوران بسی نامرادی بری. یه همه چیز رو بخوای خیلی چیزا هم به دستت نخواهد رسید و نامرادی خواهی بود. تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. به تنگی بریزاندت بوی رنگ چو وقت فراخی کنی معده تنگ. خب باز از یک تمعکار دیگری، تمعکار شکمباره دیگری سعدی مثال میاره. اینا مثال های خرد سعدیست. چه از آوردم از بصره دامی عجب، حدیثی که شیرین تر است از رطب. از بصره البته رطب میارن، ولی سعدی یک قصه و حدیثی آورده شیرین تر از خرما. تنی چند در خرقه راستان، گذشتیم بر طرف خرماستان. من و چند نفر دیگه رفتیم به نخلستان خرماستان. یکی در میان معده انبار بود، بسی خار بود زان که پرخار بود. یکی بود معدش مثل انبار و از فرط پرخاری میان دیگران هم بی حرمت و خار. میان بست مسکین و شد بر درخت، و از آنجا به گردن در افتاد سخت. رئیس ده آمد که این را که کشت، بگفتم مزن بانگ بر ما درشت. شکم بند دست است و زنجیر پای، شکم بند نادر پرستد خدا. به ما چی میگی؟ خودش رفت بالای درخت، از اونجا هم افتاد و تقصیر خودش بود. و نه تنها شکم بنده سلامت خودش رو حفظ نمی کنه، بلکه به پرستش خدا هم نمیرسه. چون وقتی که همش فکر خوردنه دیگه، کی فکر پرستیدن خداست. شکم بنده دست است و زنجیر پای، شکم بنده نادر پرستد خدا. شکم دامن اندر کشیدش شاخ، بود تنگ دل رودگانی فراخ. سراسر شکم شد ملخ لاجرم، به پایش کشد نور کوچک شکم. برو اندروی به دستار پاک، شکم پر نخواهد شده لا به خاک. این اندرون رو با پاکی میشه پر کرد، اما اگه بخوایم با ماده دنیوی پر کنیم آخرالامر با چی پر میشه؟ با خاک پر میشه. حالا که از خاک گفتیم و رو به پایان وقت هم هستیم، یک قصه هم از گلستان براتون بگم که اتفاقا همین قصه خاک رو داره. بقیه بحث رو به نوبت آتی بسپاریم. در باب قناعت در گلستان همه تون شنیدید که سعدی میگوید که شنیدم که توانگری بود که 140 شتر بار داشت و 40 غلام خدمتکار. شبی در جزیره کیش، مرا به حجره خیش گفت، و همه شب نیارمید از پراکنده سخن گفتن. که فلان زمینم در فلان جاست، فلان ملکم به دست فلان است. اون زمین است، اون یکی زمین است، با سرزاد یعنی زامن این زمین است و غیره. و گاه گفتی که سعدی هوای اسکندریه در سر دارم که هوایش خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. شنیده بود که دریای مدیترانه مشوش است. این را هم یادم میاد کسی در دیکته خودش نوشته بود در دریای مدیترانه که دریای مدیترانه مشوش است. بعد میگو بعد یک مرتبه وسط حرفاش برگشت و به من گفتش که اما سعدی یک سفری در پیش دارم. گفتم بگو چه سفریه؟ گفت میخوام گوگل فارسی ببرم به چین که شنیدم قیمتش اونجا خیلی زیاده، و کاسه چینی به روم، و دیبای رومی به هند، و فولاد هندی به حلب، و آبگینه حلبی به پارس، و آینه حلبی به یمن، و برد یمانی به پارس، و بقیه عمر در دکان بنشینم و گوشه‌ای بگزینم. بعد من گفت جناب سعدی تو هم از اون چی که دیدی و شنیدی یه چیزی بگو. بهش گفتم که آن شنیدستی که در دریای در صحرای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک غور. برای همه شما قناعت رو خواستارم. و سلام علیکم و رحمت الله.
همش فقط برای بیایم اینجا آقای دکتر سروش از دوستان میگن یه خودم این کتابایی که داریم واقعا بخونیم و لذت ببریم. درش ازتون ممنون هستم. عزیزم سوالی داریم؟
در سوال کردنم قناعت بفرمایید. بله بفرمایید.
کسی بود؟
اون طرف بود آقای چیان بود. حالا بعد
من صدا میرسه های دوتونه.
بله بفرم.
ببخشید سوال من این بود، یک شخصیتی مثل استیو جابز خب یک دنیایی رو عوض کرد، آیا این آدم قانعی بود و قناعت به خرج داد یا دنبال چه چیز بود که آدم از اون پرهیز بکنه؟ من متوجه هستم که خب آدم از نفس اماره بگذره تا برسه به نفس مطمئنه، ولی یه همچون شخصیتی که دنیای رو متحول کرد، آیا آدم باید از اون درسی بگیره؟ چه نوع درسی؟
ببینید استیو جابز جزو سازندگان این نظام کاپیتالیستی، جزو کارمندانش، جزو کارگزارانشه و یکی از بهترین ها هم بوده و هست. ما از دریچه نظام مارکت اکونومی که نگاه کنیم یکی از بهترین هاست، هیچ ملامتی هم متوجه او نیست و اصلا اگر در جهان نظام قناعتی برقرار بود نظام کاپیتالیستی پیدا نمیشد تو این آدم. این افراد مردم به اندازه مصرفش رو میخریدند و اونها هم به اندازه مصرف تولید میکردند، رقابت ها خیلی پایین بود، همه ی فکره ها پایین کشیده، حسادت کمتر بود، رقابت کمتر بود، جمع آوری مال کمتر بود و عموم نزاع ها هم در سطح پایین تر صورت می گرفت. فعلا ما از اون جهان بیرون اومدیم، ما در یه دنیای دیگه هستیم و من خیلی سخت میتونم توصیه کنم که کسی که میتونه استیو جابز بشه استیو جابز نشه، نمیشه. اصلا این نظام استیو جابز های خودشو میپرورونه، توجه میکنه، بهرمان های خودش رو به وجود میاره، درست همطور که ساینتیست های خودشو وجود میاره، همطور که فیلسوف های خودشو وجود میاره. این همه ساینتیست ها هستن، اینا خدمتگزاران نظام سرمایه‌داری هستن، اینا کار دیگه نمی کنن، یعنی در واقع به تکنولوژی کمک میکنن، به پیشرفت همین نظام سرمایه‌داری، به تولید بیشتر، به مصرف بیشتر، همه اینا کمک میکنن. و آقای استیو جابز هم یک حلقه بود در این زنجیر، در این مجموعه. البته جاب هم تو استیو جابز بود، جاب هم آفرید، یعنی شغل زیادی پدید آورد، برای خیلی ها زندگی تأمین کرد. منتها شما اگر به من بگید که این نظام سرمایه‌داری من حیث المجموع به بشریت خدمت کرده یا نه، و آقای استیو جابز من حیث المجموع، اونجا محاسبه ما مشکل تر میشه. ممکن است که ما وقت بریم طرف آقای پیتر سینگر و کسان دیگری که این نظام من حیث المجموع یه طرف دنیا رو خالی کرده توی طرف دیگر رو پر کنه، در داخل این مجموعه قضاوت کردن یه جوره و در بیرونش قضاوت یه جور دیگری. این نظام طبیعت رو هم داره توفاله میکنه، از بس داره مصرف میکنه و از بس داره مردم رو تشویق به مصرف کردن. آقای سیفیات هم یکی از کسان کارا رو میکنه، توجه میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی شما این رو یا کلان میبینید یا فردی. فردی ببینید، مرد بسیار موفقی بود، یکی از موفق ترین ها بود در عالم و در نسبت با، یعنی وقتی مقایسهش میکنید با دیگران خیلی جلوتر. اما وقتی که اون یکی از خدمتگزاران این نظام میبینید، نظام کاپیتالیستی، بعد و اینکه این به طور کلی به سر دنیا چه آورده، اون وقت جور دیگری ما حساب خواهیم کرد. علی حال بنده اگه کسی میتونه استیو جابز بشه هیچ توصیه نمی کنم نشه و حتما بره و بشه اینطوریست، ولی از اون بر اگر کسی هم میتونه سعدی بشه، مولانایی بشه، اونم توصیه میکنم حتما بشه. نگه استیو جابز بهتره، نه، همه اینا خوبه، اگه میشه اون بشه به اون طرف هم رو گردن نیکوست. بله ایشون هم بودن، نه مثل که ایشون بودن. بله، خدا شاید
ببخشید اگه کوتاه سوال کنم، مقایسه کردید شما کپیتالیستی رو با کمونیستی و ولی صحبتی راجع به سوسیالیستی نداشتیم. خواستم اونو جامعه سوسیالیستی یه جوری قناعت توش هستش. یعنی من یادم دوران خیلی سال پیش آلمان که یه سفر کوتاهی کرده بودیم، فکر کنم از ساعت 6 هفت الان نمیدونم که چجوریه، 6 هفت به بعد مغازه ها با دسته میشه. یعنی اینجور نبود که مثل نظام کپیتالیستی تا هر وقت بخوان بیزنس کنن و چه فرقایی کرده نمیدونم. خب این طرف میگن خب اینجور نظام ها تنبل پروره، بعضی آدم ها فقط عادت میکنن که بهشون داده بشه و حرکتی نمی کنن، ولی این جنرال که آدم نگاه میکنه هم مردمش آگاهی های سیاسی اجتماعی بالاتری دارن، حداقل با آمریکا که مقایسه میکنیم میبینیم ظاهراً روشن‌ترن، ظاهراً دید بازتری دارن تا اکثریت حالا یا به هر حال درصدی از مردم آمریکا. و همه این که یه مقدار رفاه اجتماعی متعادل تره، اینجور که پولی بر جمعش رو یه ندار باشن خب یه ندار کن. اون رو چجوری با کپیتالیستی مقایسه میکنیم یا کلا نظر میکنیم؟
اولا خب داستان درازه، همه داستان رو هم من بلد نیستم بگم. کسانی که در مسئله دیولپمنت اقتصاد این چیزا وارد ترن و در این باب سخن بگم. ببینید درسته کشورهای اسکاندیناوی خصوصا، البته بقیه کشورهای اروپایی هم تا حدی، اینا رو باید بهشون بگیم دولت رفاه، ویلفر استیت هم بیشتر از این که بگیم سوسیالیست هم. چون سوسیالیزم بنابرای تعریفی که از ابتدا شد اصلا سوسیالیزم این وان کانتری ناممکنه، مثل تزی بود که توفتسکی داشت و میگفت مارکسیسم سوسیالیسم در یک کشور نمیشه، یا جهانی میشه یا هیچ جا نمیشه. و خب همین هم بود که در واقع توی شوروی همین سوسیالیسم به کمونیسم نرسیده شکست خورد، چون اینا بالاخره با جهان باید معامله میکردن، اب اند فلو جذرومت پول جهانی در اونا هم تاثیر میذاشت و آخر شکستشون داد دیگه. لذا بعیده که اینها رو بشه کاملا سوسیالیسم نامید، خودشون هم ویلفر استیت میگن، مطالعه کمی البته به سوسیالیسم و به اندیشه چپ و اینها خب نزدیکن. قطعا اون بیرحمی کاپیتالیستی که در اینجا هست اونجا ها نیست. منم سالها زیستم در آلمان بودم، چند سال در انگلستان بودم اینا، و کسی به طور کامل از زندگی ساقط نمیشه اینجا، به کسی شغلش از دست بده تقریبا نابوده. اونجا خب نه دولت به کمک میاد، یه مسکن مختصری میده، یه پیرس گروزی میده، بیمه پزشکی میده، چی میده، اینا خب خودش خیلی مهمه. و به این معنا بله، نظام بر قناعت بنا نشده، اما این سیستم مصرفی شدیدی که در اینجا هم هست اونجا ها البته دیده نمیشه، و این اختلاف طبقاتی شدید که اینجا هست اونجا ها کمتر دیده میشه، مقدار میشه گفت از این حیث بهتره. منتها مسئله اینه که این دولت های رفاه تا کجا میتونن پایداری کنن، چون به تدریج دارن خدمات میزنن، به تدریج دارن میزنن، نمیتونن بار سنگینی به دوش دولت و این رو نمیتونن، مالیات زیاد به مردم ببندن نمیشه، این بار رو بخوان بردارن نمیتونن. در انگلستان که من بودم هر روز چیزی کم میکردن، از همین بیمه شد که تو کل دنیا به او افتخار میکردن، به تدریج هی داره کاسته میشه، یعنی دولت این بخش بیمه رو میزنه و بخش بیمه رو میزنه، و یعنی دارن در واقع به یه نحوی ایمان میارن که کاپیتالیسم شاید یک راه بهتری باشه. گفتن تا حالا وسط راه ببینیم که افراد به کجاها میرسن و چگونه میشه. بعد قناعت فقط این نیست که یه چیزی رو دست شما بگیرن و بگن اصلا در اختیارتون نمیذارید، حالا شما بخواهید یا نخواهید نمیتونید مصرف کنید، این البته یه فرمشه. ولی این علمای اخلاق که از قناعت سخن میگن یه جور قناعت روحی و نفسانی رو هم منظور دارن، یعنی یه جور استغنا و بی‌نیازی که در شما پدید بیاد، به طوری که رفته رفته شما اصلا خودتون نخواهید، نه اینکه بخواهید و این رو به اصطلاح از دست شما بگیرن. مثل که جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. لذا با اجازه دوستان ختم می‌کنیم. السلام علیکم.